د امریکا غاګ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
سرخط گزارش های مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. به دنبال دیدار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دو کاندید حزب جمهوری خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، برخی از تحلیلگران به این باور هستند که حکومت آینده در واشنگتن ممکن شاهد یک تغییر در روابط با اسرائیل باشد. معاون وزیر خارجه ایران گفته است که کشورها نتوانستند با اعمار دیوار مسئله مهاجرت را حل کنند. و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا در لاوس از کشورهای اشتراک کننده خواست تا در مقابله با چالش‌های جهانی به شمول حمله روسیه بر اوکراین و تهدیدهای برنامه هسته‌ای کره شمالی کمک کنند.
بینندگان محترم سلام، به برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 27 ماه جولای سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، همکار مسکا صافی از وضعیت مهاجرین پس از مظاهرات روز گذشته در اسلام آباد گزارش می دهد. و از جانب دیگر نظر خانم راحله کویر فعال حقوق بشر را در رابطه با اقدام وزارت خارجه امریکا برای پرداخت $10 میلیون پاداش برای کسب ارائه اطلاعات مالی شاخه خراسان گروه داعش می داشته باشیم. با ما باشیم. خبرها را با حمله هوایی امروز اسرائیل بر غزه آغاز می کنیم. آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از وزارت صحت غزه گزارش می‌دهد که در اثر حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب خصوصی دخترانه در دیرالبلاح که در آن بیجا شدگان پناه گرفته بودند، کم از کم 30 نفر به شمول یک کودک کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شده است. گفته می‌شود که در این مکتب بیش از 4000 نفر پناه گرفته بودند. پیش از این اردوی اسرائیل دستور تخلیه بخش از منطقه تعیین شده بشردوستانه در غزه را قبل از حمله برنامه ریزی شده به خان یونس در روز شنبه صادر کرده بود. دستور تخلیه در پاسخ به شلیک میزایل بود که اسرائیل گفت از این منطقه انجام شده است. به دنبال دیدارهای جداگانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور، برخی از تحلیلگران به این باور هستند که هر کس برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امریکا باشد، در حکومت آینده در واشنگتن در قبال روابط با اسرائیل ممکن تا حد تغییر رونما گردد، زیرا کاملا هریس و دونالد ترامپ که هر دو رقیب انتخاباتی هستند در دیدار با صدر اعظم اسرائیل دیدگاه‌های متفاوت پیرامون جنگ در غزه ابراز کردند. پتسی ویدا کاسوارا گزارشگر صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که از همکارم میشنوید، ولی قبل لن باید یادآوری کنم که گزارش حاوی برخی تصاویر ناراحت کننده است.
در اضافه تر از 190 روز پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس، مقام های صحی غزه می گویند که اردوی اسرائیل بیش از 39 هزار نفر را که بیشتر آنان غیر نظامی اند کشته است. از میان جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه بیشتر آنان مجبور به ترک خانه هایشان شده است.
ما نمی توانیم که از این تراژدی ها رو بگردانیم. ما به خود اجازه دادن نمی توانیم که در برابر این مشقت به احساس شویم و من خاموش نخواهم شد.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده پس از دیدار روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طی یک سخنرانی قویاً خواستار پایان جنگ در غزه شد. کامیلا هریس همچنان تاکید کرد که به دنبال حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل که در آن 1200 نفر کشته شد، اسرائیل حق دارد تا از خود دفاع کند. ولی در تناسب با رئیس جمهور جو بایدن که او نیز روز پنجشنبه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات داشت، در برابر چگونگی جنگ اسرائیل منتقد تر بود.
آقای صدر اعظم، مجدداً دوباره خوش آمدید. چیزهای زیادی برای گفتن داریم.
از جانب دیگر، روز جمعه توجه رسانه‌ها بر دیدار میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ متمرکز بود. این دیدار در اقامتگاه شخصی ترامپ در فلوریدا صورت گرفت. پس از آن که صدر اعظم اسرائیل برنده شدن جو بایدن در انتخابات 2020 را به وی تبریک گفت، دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو ناراحت بود و پیرامون جنگ در غزه به گونه علنی از او انتقاد کرده است. ولی به نظر می رسد که روابط میان هر دو طرف بهبود یافته است.
اگر ما برنده شویم بسیار ساده خواهد بود، همه چیز به زودی حل خواهد شد. اگر برنده نشویم، شما شاهد جنگ های بزرگ در شرق میانه و ممکن جنگ جهانی سوم باشید.
ولی دونالد ترامپ برای این ادعا اسناد ارائه نکرده است. دونالد ترامپ به آن پالیسی های دور اول ریاست جمهوری خود اشاره کرد که به طرفداری از اسرائیل اتخاذ کرده بود، با شمول توافقنامه‌ای که روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و برخی از کشورهای عربی را عادی ساخت و نیز پالیسی به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های گولان با اسرائیل. برای کسب آرای این رای دهندگان که به دلیل حمایت جو بایدن از اسرائیل خشمگینند، کامیلا هریس ممکن تلاش کند تا یک سیاست متوازن‌تر را اختیار کند. ولی به باور برخی از تحلیلگران، بدون در نظر داشت این که بنیامین نتانیاهو در قدرت باشد یا نه، هر کسی که برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شود، حکومت جدید در واشنگتن ممکن روابط با اسرائیل را تا حد تغییر جهت دهد.
هر کسی که در اسرائیل صدر اعظم باشد ناگزیر است که سازش کند. اگر کاملا هریس در قدرت باشد، ممکن اسرائیل با یک پالیسی منتقدانه تری روبرو باشد و اگر دونالد ترامپ باشد، با یک پالیسی غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد بود.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشتر امریکایی ها به خصوص دموکرات ها با اقدام نظامی اسرائیل در غزه مخالفند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز شنبه از کشورهای جنوب شرق آسیا خواست تا در عرصه مبارزه با آزمون‌های جهانی از جمله حمله روسیه به اوکراین، تهدید هسته‌ای از سوی کره شمالی و به گفته وی اقدامات فزاینده و غیر قانونی بیجینگ در دریای جنوبی چین همکاری کنند. بلینکن این سخنان را در نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان در لاوس بیان کرد. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم فرخنده پیمانی و توجه شما می رساند.
اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا که شامل ویتنام، فیلیپین، مالزیا و برونی اند، همه با چین بر سر موضوع ادعای حق حاکمیت این کشور تقریبا بر تمام دریای جنوبی چین که یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان برای کشتیرانی می باشد اختلاف دارند. بسیاری از کشورها نگرانند که رویارویی مستقیم در آنجا منجر به درگیری گسترده تر خواهد شد. بلینکن چین و فیلیپین را به خاطر دیپلماسی آنها در موضوع حل اختلافاتشان ستایش کرد.
ما امروز خوشحالیم که به عرضه مجدد موافقت آمیز دومین کشتی توماس شول در منطقه مورد مناقشه توجه میکنیم که محصول توافق بین فیلیپین و چین است. ما این توافق را تحسین میکنیم و امیدوار هستیم و انتظار داریم که شاهد ادامه این روند در آینده باشیم.
در همین حال رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزیا، در مورد مشارکت این اتحادیه در برقراری صلح جهانی صحبت کرد و گفت که کشورها باید به قوانین بین المللی به طریقه ثابت احترام بگذارند. او همچنین مشخصاً از ادامه درگیری ها در غزه یاد کرد.
به عنوان مثال در فلسطین نمی توانیم چشمان خود را در برابر وضعیت وخیم بشری غزه ببندیم. تا اکنون که ما صحبت می کنیم در حدود 40,000 نفر کشته شده. ما با آتش بس نیاز داریم. ما به یک صلح پایدار در غزه نیاز داریم تا به این وضعیت و این رنج انسانی نقطه پایان بگذاریم.
آقای بلینکن از تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق صلح و برقراری ثبات میان طرف های اطمینان داد و از حمایت کشورهای این اتحادیه ابراز تشکر کرد.
ما همه روزه به شدت کار میکنیم تا این پیشنهاد را به نتیجه مطلوب برسانیم و آتش بس را برقرار کنیم و گروگانان را به خانه هایشان برگردانیم. ما راهی به سوی صلح و امنیت پایدارتر خواهیم داشت. من مشتاقانه منتظر بحث امروز در مورد این که چگونه می توانیم شراکت قوی و مستحکم بین ایالات متحده آمریکا و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت کنیم هستم.
شرکت کنندگان این نشست بر شراکت قوی بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو این اتحادیه بر حل اختلافات به طور مسالمت‌آمیز از جمله توافق جدید بین چین و فیلیپین در مورد دریای جنوب چین تاکید کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خبرهای مرتبط با افغانستان، اقدام وزارت خارجه آمریکا در قسمت تعیین پاداش برای ارائه اطلاعات مالی شاخه خراسان گروه داعش از جمله موضوعات است که در بخش بعدی برنامه میشنوید، اما پس از یک وقفه. سید رسول موسوی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از اظهارات برخی مقامات ایرانی مبنی بر احداث دیوار در مرز افغانستان و ایران گفته است که مسئله مهاجرت با مهاجر ستیزی و دیگر رویکردهای غیر انسانی جامعه قابل حل نیست. موسوی روز جمعه در شبکه اکس بدون اینکه از کشور نام ببرد نگاشته است که دولت‌ها نتوانستند مشکل مهاجرت را با ساختن دیوار حل کنند. او نگاشته است که مهاجرت یک معضل بزرگ بین المللی است و یک حقیقت تلخ است و تا زمانی که فقر، عقب ماندگی و توسعه نامتوازن در بین کشورها وجود دارد معضل مهاجرت وجود خواهد داشت. در همین حال وزارت امور مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز شنبه با نشر خبرنامه گفته است که ایران در دو روز گذشته 2385 مهاجر افغان را از طریق مرز اسلام قلعه در ولایت هرات و پل ابریشم در نیمروز اخراج کرده است. خب بینندگان عزیز، از وضعیت مهاجرین در ایران شنیدین. اکنون هم میریم به پشاور پاکستان و البته از همکار ما مسکا صافی میشنویم. مسکا جان سلام به شما، خوش آمدی به برنامه. به ویژه امروز وضعیت در پاکستان و وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چی است؟
به این سو در لیاقت باغ راولپندی حزب جماعت اسلامی دست به تعصب و مظاهره زدن و این هم دوام داره. البته با این بستید نیروهای پلیس هم در آنجا شده و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی مسیرهای اسلام‌آباد را دیدن با مسانیکا کانتینرها بسته شده است. سوی دیگر رهبر همین حزب حافظ نعیم رحمان بود با نشست مطبوعاتی گفته که این مظاهره و تعصب انگیزه شخصی نمی باشه، البته برای حقوق مردم می باشه، تا زمان خواسته هاشون برآورده نشود تعصب دوام خواهد داد. در جریان همین مظاهره که بود مظاهره کنندگان هم دست پلیس پاکستان دستگیر و باز زندانی گردیده، ولی ظاهرا در میان آنها افغان ها نمی باشد. از سوی دیگر وزارت امور مهاجرین و بکنندگان طالبان امروز در صفحه فیسبوک خود گزارش داده که حدود 3479 مهاجر از پاکستان و اسلام‌آباد به افغانستان برگشت کرده که در این میان 404 نفر از مرز سرخم و سپین بولدک به افغانستان اخراج گردیده. از سوی دیگر داخل می خواهیم که اردوی پاکستان در دو اعلامیه گفته که دو تروریست را کشته، البته در بلوچستان و وزیرستان شمالی که در وزیرستان شمالی به نام رزاق این تروریست را کشته و گفته از جمله نزدیکان حافظ البهادر می باشد، و در بلوچستان یک تروریست به نام علی جان کشته شده و دو تروریست دیگر هم زخمی.
بله، مشکو جان بسیار تشکر از گزارشت، روزت بخیر. وزارت اخبار آمریکا به میمان برنامه وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی شاخ خراسان داعش شود $10 میلیون پاداش تعیین کرده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف این جایزه کسب اطلاعات شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش است. تأثیرات این اقدام وزارت خارجه آمریکا بر اخلال فعالیت‌های شبکه خراسان از گروه داعش چی خواهد بود؟ چقدر میتونه مؤثر باشه؟ این موضوع را با خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر، در میان میگذاریم. خانم کبیر، به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. چقدر این تصمیم وزارت خارجه آمریکا در جلوگیری از فعالیت‌های داعش در افغانستان میتونه که مؤثر باشه؟
سلام به شما خانم خلیل و تمام بینندگان محترم. بدون شک منابع مالی اهمیت اساسی در ادامه و افزایش فعالیت‌های تروریستی داره و اگر منابع مالی یک گروه تروریستی مثل شاخه خراسان داعش شناسایی و قطع شود، قطعا در تضعیف از این گروه کمک بسیار زیاد میکنم. چنانچه میدانیم که شاخه خراسان در افغانستان، شاخه خراسان داعش در افغانستان بعد از داعش که در عراق و شام به وجود آمد، با تاثیرپذیری از روش خشن و بسیار وحشتناک و وحشتی که اونا در بین مردم ایجاد کردن، با مو تاثیرپذیری اینا هم خواستن همچی یک فضای وحشت در افغانستان ایجاد بکنن و هرچند که ارتباط بین از اینا وجود نداشت، ولی خب نظریاتی که در افغانستان وجود داشت به این بود که شاخه خراسان داعش در افغانستان توسط شورای امنیت حکومت اشرف غنی ایجاد شده و حمایت میشه، و از طرف دیگه هم بعض تبلیغات دیگر هم وجود داشت که حتی یک تعداد جوانای تحصیل کرده هم تحت تاثیر قرار داشتن و گفتی از که شاخه داعش توسط امریکا حمایت میشه. آله بسیار وقت خوب است که تمام کسایی که همچور
بله صدایتان ما نمیشنویم. خانم کبیر، شما صدا رو میشنویم؟ صدایتان قطع شده میاله. خب کوشش میکنیم که میمان عزیز برنامه رو دوباره روی خط بیاریم. میریم فعلا به موضوع دیگه برنامه. تلاش ها برای برسمیت شناخته شدن اپارتایت جنسیتی در افغانستان در داخل و بیرون از کشور ادامه داره. برخی از مدافعین حقوق زن تحقیق ای امر زمانگیر میخوانن، اما برخی ها به ای باور هستند که باید تلاش ها از داخل افغانستان آغاز شود و طالبان که به گفته آنها عامل این وضعیت هستند در محکمه بین المللی عدالت مؤاخذه گردند. طالبان همواره نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان را در افغانستان رد کردند و رویا زمانی همکارم در ای رابطه گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
تلاش ها برای برسمیت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان با توجه به هاشراندن قشر زن در این کشور توسط طالبان در سطح ملی و بین المللی ادامه دارد. جین شاهین، عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس ایالات متحده امریکا، در تازه ترین صحبتی که با صدای امریکا داشت گفت که روی کرد سرکوبگرانای طالبان علیه زنان افغان افزایش یافته و به گفته وی میتوان آن را آپارتاید جنسیتی تلقی کرد. نازیلا جمشیدی، یکی از جمله فعالان حقوق زن، با وجودی که به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را زمانگیر می‌خواند، اما تاکید می‌کند که جرم انگاری آپارتاید جنسیتی یک میکانیزم بسیار قوی از انواع فشارهای دیپلماسی، اقتصادی و بین المللی کشورهای عضو موافق با آن بالای طالبان است تا این گروه دیدگاه و رفتار خود را در قبال زنان افغان تغییر دهد.
ما تا در این دو سالی که این مسئله جرم‌انگاری شروع شده، از نگاه ما پیشرفت‌های قابل توجه چشمگیری کسب کردیم که ما امتیاز حضور به در قدم اول به دادخواهان افغان میدم. اینها تلاش‌های اینها بود، تمام برنامه‌ها و تمام هماهنگی‌هایی که اینها ایجاد کردن و تمام دادخواهی‌ها و کنشگری‌هایی که اینها کردن باعث شد که این پیشرفت‌ها حاصل بشه در این راستا. اما هنوز راه طولانی پیش رو هست. ما احتیاج داریم که سازمان ملل برستی مسئله رو به رسمیت بشناسه و یک هماهنگی بین کشورهای عضو ایجاد بکنه که اونها هم این مسئله رو به رسمیت بشناسن و از این کمپین زنهای افغانستان حمایت بکنن.
اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان می تواند حلال مشکلات زنان باشد؟
آنچه که ایجاد میکنه یک فشار دگی که وجه قانونی داره، همو بنیاد قانونی داره، تئوری که کشورهای عضو زو باورمند هستن، بر سر طالبا اضافه میکنه که یک رژیمی با چنین مشخصه ها و به چنین به شکل سیستماتیک و هدفمند که ظالم بزن و ناباور به حقوق بنیادی زن هست، نتانه که از در استشهای بین المللی جایی داشته باشه.
از سوی هم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که تنها بلند کردن صدا کافی نیست، باید تحقیقات در مورد فرامین طالبان صورت گیرد که از آدرس به گفته وی رهبر غایب این گروه برای محدود ساختن زنان صادر می شود.
یک دستاورد کلانی زنای افغانستان خود بودی که جزء از اساسنامه روم یا جزء از جرایمی که در محکمه بین المللی عدالت می تواند برای رسیدگی کنه جزء از جرایم دانسته می شود. تا هنوز در نهادهای سازمان ملل متحد و همچنان گفته می تونیم در اساسنامه روم تبعیض جنسیتی سیستماتیک به نام آپارتاید جنسیتی شناخته نشده.
شایان ذکر است که در هفته گذشته نیز نشست زیر عنوان جرم انگاری تبعیض جنسیتی در افغانستان در واشنگتن دی سی برگزار شده بود که در آن سخنرانان خواهان به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. طالبان در 3 سال اخیر با وجود که حضور زنان را از بخش‌های مختلف اجتماع منع کردند، اما آنان همواره تأکید می‌ورزند که حقوق زنان در چوکات سامی در افغانستان تأمین است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خب، خوشبختانه میمانه دوباره روی خط آوردیم خانم کبیر. میخوایم ایر از شما بپرسم، البته در خبر دیگه تازه نانسی مس عضو کانگریس امریکا طرح را به کانگریسی کشور پیشکش کرد که باید طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود. اگر این طرح تصویب شود چقدر روی حکومت طالبان تاثیر خواهد گذاشت به نظرتان؟
قطعا تاثیر داره، به خاطر از اینکه طالبان در مدت 3 سال فشارهای مهم مختلف را روی جامعه بین المللی گذاشتن تا ای که برسمیت شناخته شن. یعنی هدف اساسی طالبان در این مدت 3 سالی بود که حاکمیت از اونا در افغانستان به عنوان یک حکومت قانونی در افغانستان برسمیت شناخته شد و همچنان کرسی ملل متحده به دست بیارن. در حالی که معترضان و همچنان مردم افغانستان که اکثرا مخالف گروه تروریستی طالبان هستن، اونا ترس از این داشتن که مبادا حاکمیت طالبان به عنوان یک حکومت در افغانستان به رسمیت شناخته شود. و فعلا اگر این طرح بتونه به تصویب برسه، برای مردم افغانستان کمک زیاد میتونه، با این که مردم افغانستان در سر حاکمیت طالبان در این مدت 3 سال یک بحران بسیار شدید را هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ بشری تجربه میکنن. این به مردم افغانستان کمک میکنه که تا حاکمیت طالبا به رسمیت شناخته نشه و مشکل افغانستان بدون یک حکومت قانونمنده که واقعا از مردم افغانستان نمایندگی کنه به هیچ وجه حل نمیشه.
خانم کبیر، شما هم اشاره کردین که 3 سال، البته حدود 3 سال از حاکمیت طالبا میگذره. به نظر شما چرا هنوز هم طالبا هیچ تغییری را در سیاست‌های خود در قبال دختران و زنان افغانستان اتخاذ نکردند؟
آنچه را که ما برداشت می‌کنم، فشار طالبان نسبت به زنان افغانستان صرفاً به حیث یک وسیله به خاطر دسترسی به مخواست‌هایشان استفاده میشد. به خاطر از اینکه مسئله حقوق زنان برای جامعه بین‌المللی یک مسئله بسیار با ارزش است و طالبان کوشش کردن که در این مدت با اتخاذ ممنوعیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف و قوانین و فرامین مختلف بر علیه زنان بر جامعه بین‌المللی فشار بیارن تا او را به رسمیت بشناسن. از این سبب در این مدت هیچ وقت نه تنها زنان وضعیتشان در افغانستان بهبود پیدا نکرد، بلکه حتی از اساسی ترین حقوق خودان در افغانستان محروم شدند و امروز زنای افغانستان متاسفانه یک فشار بسیار شدید را از جانب طالبا اسم میکنند و همچنان در یک شکنجه بسیار شدید هم از لحاظ روحی روانی و هم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی قرار دارند.
خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. روزتان بخیر.
شکر.
نوروستی پرمختگانو پر اره تست معلومات رکو.
بله بیندگان عزیز، در برنامه هفته محترم دکتر نقیب الله صافی استاد صحت عامه.
بعدن خبر شدن که پیات بیمار یا قبول نکردو کار عدل خودشون یا معتاد شدن.
طولنا او دی طولنا وگری سم چلند او سم برخوردونه که یا روک دی یا معتاد بیرتا پر طولنا که مدغم کده نسی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کردن می توانید.
شگوفه علم که به تازگی از افغانستان به تاجیکستان آمده میگوید که در 3 سال اخیر که طالبان به قدرت رسیده وضعیت زنان و دختران افغان تغییر نیافته و تعداد زیاد از آنها با مشکلات روانی دچار هستند. نورانگیز رستمزاد همکارم از تاجیکستان در ایباره گزارش داره که با هم میبینیم.
حدود 2 ماه میشود که شگوفه علم از افغانستان به تاجیکستان آمده و در حال حاضر در شهر وحدت در شرق دوشنبه به سر میبرد. او که اصلاً از ولایت قندوز است، در شهر کابل ادبیات فارسی تدریس میکرد و در 3 سال اخیر با زنان و دختران معترض افغان یک جا برای حقوقشان مبارزه میکرد. شگوفه که با رسانه های گوناگون در افغانستان همکاری داشت، از سرگذشت و حال و احوال زنان و دختران هموطنش قصه های دارد.
حداقل تعداد زیاد از دختران و زنان افغانستان آره به می دیدگاه و به فکر رسیدن که ما باید تحصیل کنیم، ادامه تحصیل بودیم، کار بکنیم که حداقل استقلال مالی داشته باشیم و ما به می فکر بودیم دیگه. متاسفانه که شرایط قسمی آمد که همه آرزوهای هم اگه به خاک یکسان شد.
شگوفه می گوید که در افغانستان هم مانند یک پناهجو زندگی میکرد، از ترس این که به خاطر مقاله هایش دستگیر نشود. مدت در قندوز و مدت در کابل. او از روزهای معمولیش در افغانستان به یاد می آورد.
اتفاقا هر صبح که بیدار می شی اصلا پلانی نداری که چه باید کنی. این روزنی امیدی برات نیست. تمامی همون حق و حقوقی که باید زنای افغانستان، دخترای افغانستان داشته باشد، مثل که تمام کشورهای بیرون جهان ما می بینیم، زن و دخترایشان اونم از حقی که باید داشته باشن برخوردار است، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب. ولی متاسفانه همیشه این خواسته هایی که ابتدایی ترین حق زن و دختر افغانستانی است مورد معامله قرار گرفته، معامله های سیاسی.
شکوفه که تازه به تاجیکستان آمده است میگوید که حسی بیگانگی در کشور نمی کند. روزهایش از تماشای خبرها، نوشتن قصه ها، سیر و گشت و آشنایی با فرهنگ کشوری نو می گذارد. اینچنین می خواهد که وظیفه پیدا کند.
شگوفه می گوید که تعداد زیادی زنها در افغانستان با افسردگی روحی دچار هستند. او می گوید که در آینده نقشه دارد قصه های ناگفته و ناشنیده زنهای افغان را تحریر کند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهری وحدت، تاجیکستان.
بینندگان محترم، برنامه دری در همینجا به پایان میرسد. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر.